بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب محصل اون چه که تا کنون گذشت این بود که اگر حق سلطان به صورت مقاسمه بود بلا خلاف، زکات قسمت سلطان واجب نیست، و اما اگر خراج به صورت غیر حسی از زراعت بود، اینجا همون قول مشهور به نظر میرسد قول قوی باشه که خراج هم از زکات معاف باشه و بر صاحب زراعت احتساب زکات مقدار خراج واجب نباشد. این همانطور که مشهور گفته اند و بلکه نقل اجماع شده، گرچه بعض معاصرین کلمات افرادی که نقل اجماع از اونها شده بررسی میکنه و میگوید معلوم نیست محقق یا از کنم که بعض دیگر از قدما بر استثناء خراجی که از جنس قتل نباشد، معلوم نیست که چنین اجماعی بر استثناء از زکات وارد شده باشه. توجیه میکنه کلمات را. حالا از این بگذاریم، چند نکته‌ای که به این نکات مسئله 15 به آخر میرسه. نکته اول، در بین روایات مرسله ابن بکیر که حدیث 4 از باب 7 از ابواب زکات القلات، ان عبدالله ابن بکیر ان بعض اصحابنا ان احدهما علیهما السلام. البته عبدالله ابن بکیر جزء اصحاب اجماع طبقه 2 اصحاب اجماع است. حالا با توجه به تفسیری که از کلام مرحوم کشیست، اگر یه تفسیرش که مرحوم از کنم که محدث نوری میگه مشایخ اصحاب اجماع ثقاتن، و اگر این باشه این روایت معتبر میشه. به هر حال، ان احدهما علیهما السلام قال فی زکات الارض اذا قبلها النبی او الامام بالنصف او الثلث او الربع فزکاتها علیه. اگر پیغمبری یا امام به نصف تبدیل کردن زمینی را، زکات بر اون پیغمبر و امام است، یعنی بر آقای صاحب زر دیگه زکاتی واجب نیست. اذا قبلها النبی او الامام به نصف او الثلث او الربع فزکاتها علیه و لیس علی المتقبل زکاتون. اینجا با روایات قبل خب یسمن متنافیه، چون در روایات قبل گفت در حصه صاحب عبد زکات ثابته، اما این روایت میگوید که اگر تقبیل کرد به نصف یا ثلث یا ربع، دیگه زکات بر صاحب عرض واجب نیست. الا ان یشترط صاحب الارض. چرا؟ ولیس علی المتقبل زکات. بله، یعنی بس این کسی که کشاورزی میکنه برای دیگه زکاتی واجب نیست، فقط زکات بر همون صاحب ارض. چطور؟ نه، بعد میگه ولیس علی المتقبل زکات، میگه تصریح میکنه ولیس علی المتقبل زکات الا ان یشترط صاحب الارض ان الزکات علی المتقبل. معلومه صاحب زمین کیه؟ پیغمبر امام هم دیگه. اون که صاحب زمین نیست، من یک کشاورزی که آمده زمین رو گرفته باید به یک قباله زمین رو میخواد بده، قباله زمین رو میده، میگه بیان که زکات هم با همون قباله دیگه بر متقبل، یعنی بر این کسی که کشاورزه دیگه زکاتی بر او واجب نیست. خب بعد فرمود مگر اینکه صاحب عرض که همون شخص مقبل است که مقبل است که تقبیل میکنه، مگر اینکه شرط کنه صاحب عرض که زکات بر متقبل باشه، فان اشترط فان الزکات علیهم. اگر صاحب عرض که مقبل است شرط کرد بر کشاورز زکات را، در این صورت زکات بر متقبلین خواهد بود. بعد تا اینجا پس معلوم می شود که خراج اگر پرداخت کرد، حالا بگیم نصف و ثلث خصوصیتی نداره، به هر صورت اگر معقلی را تقبیل کرد دیگه و به خراج داد، در این صورت دیگه حسی در کانی کلمه حسه نیست، تا به قول بعض معاصرین بگیم حسه در جایی که سهم مقبل مثلا حسه دیگری باشه. اینجا میگه اگر بنا شد که شرط کرد به ثلث یا نصف یا ربع، مطلقا دیگه بر آقای متقبل زکات واجب نیست، مگر در صورتی که صاحب عرض بر آقای کشاورز شرط کنه که زکات بر خود متقبلینه. بعد هم اضافه فرمود ولیس علی اهل الارض الیوم زکاتون الا على من كان في يده شيء مما اقطعه الرسول. بعد فرمود اما در امروز دیگه بر کسانی که صاحب ارزند کشاورزی می کنند، بر اینها امروز دیگه زکاتی واجب نیست، مگر کسانی که از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه به اونها تقطیع کرده باشه مقداری از زمین را، که اینها این گناه کشاورزا باید زکات را بدن و غیر اونها نباید بدن. خب این حدیث چگونه قابل برای عمله؟ با توجه به این که نفی زکات از عرض خراجیه نظریه ابی حنیفه بود، که دیدیم کلن فقها شیعه و عامه او را رد کردن، بینما این که در اینجا میگوید که خیر دیگه زکاتی بر کشاورز واجب نیست. با روایات هم که خوندیم این حدیث متنافیه، لذا در مقام توجیه گفتن شاید زکات بر خود صاحب ارض واجب باشه، یعنی در خراجی که صاحب عرض از متقبل میگیرد، در اون خراش که نصف یا ثلث یا ربع مندور شده، زکات در این خراج باشه. یه مقدار این نظریه را هم تأیید میکنه، اینکه کأن اگر شرط نکند زکات را بر متقبل، در این صورت بر متقبل زکات واجب نیست. این معلوم می شود که در فرد ثلث و نصف و ربع، چون کمیتی که مقبل می گیرد زیاده، کأن در این کمیت زکات هم منظور شده، لذا بر صاحب زمین دیگه زکاتی واجب نخواهد بود. و الا میگه اگر شرط، پس نانشه زکاتی در کار هست، منتها گاهی یک شرط نمی کنه، مقبل باید زکات را بده، ولی اگر شرط کرد، خود متقبل باید زکات زراعتش را بپردازه. به این کیفیت این را حل کنیم. احتمال دوم آن است که در باب بیستم از ابواب مستحقین زکات، در اونجا تعداد روایات زیادی است که عنوان باب هم اینه، باب انما یأخذ السلطان علی وجه الزکات یجوز احتسابه منها و کذا الخمس. بعد میگه و یستحب و عدم احتسابه. این روایات حاصلش اینه که اگر سلطان جائری از صاحبان زمین گرفت زکات را و در ضمن قبال یا خراج زکات را داخل کرد، دیگه از کشاورز زکات ساقط میشه و بر کشاورز ولو سلطان جائر زکات را بگیره، دیگه بر کشاورز زکات واجب نیست. حالا دو سه تا از این روایت ها رو میخوانم. یکیش که صحیحه یعقوب ابن شعیبه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الاشور التي تؤخذ من الرجل ای احتسب بها من زکاته، قال نعم ان شاء، اگر ولو به صورت گمرک و اشار میگیرن از او زکات را، میتوانه حساب کنه اگر بخواهد. یه حدیث دیگر را بخوانم که این حدیث هم جالبه. عرض کنم حضورتون که امام صادق علیه السلام نشسته بود در خدمت امام باقر. حدیث چهارم از همین باب، صحیحه سلیمان ابن خالد، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان اصحاب ابی اتوه، آمدن خدمت امام باقر، فسألوه اما یأخذ السلطان فرق لهم، سؤال کردن از اون چرا که سلطان از این اراضی از اینها میگیره، فرق لهم و انه لیعلم ان الزکات لا تحل الا لأهلها. امام باقر میدونست که زکات مال فقرا و مال اهل ولایت، نه مال سلاطین جور بنی امیه که در زمان امام باقر علیه السلام بودند. فرق لهم و ان الباقر لیعلم ان الزکات لا تحل الا لاهلها فامرهم ان يحتسبوا به. بهشون فرمود که ایبی نداره، همانی که سلطان از شما بگیره همون را به عنوان زکات حساب کنید. فجال فکری والله لهم، امام صادق میگه که فکر من یولان پیدا کرد به خدا که این چه فرمایشی که پدرم میکنه. فقلت له یا ابا انهم ان سمعوا انه انهم ان سمعوا اذا لم يزک احد، اگر بشنوند که سلطان اون چی گرفته دیگه زکاتش واجب نیست، هیچ کسی زکات نمیده. فقال یا بنیه حق احب الله ان یظهره، این یک حقیقتی است که خدا دوست داره اظهار بشه. بالاخره ولی سلطان جائر از اینها بگیره، در این صورت عادت کنه زکات واجب نیست. حدیث بعدن که باز هم صحیح است، حدیث پنجم، حلبی سألت ابا عبدالله ان صدقت المال یأخذه السلطان فقال لا آمرک ان تعید. بهت نمیگن دو مرتبه زکات بده، در یه روایت هم داره که من امر نمی کنم که در یک مال در یک زمین دو مرتبه زکات بدی. بنابراین یک احتمال هم این است که این روایت ابن بکیر که فرموده دیگه در این صورت بر مردم زکات واجب نیست، به خاطر اینی که اون چه که میگیرند زکات هم در همون داخل باشه. احتمال سومی که شیخ طوسی داده، فرموده که این روایت ابن بکیر هم میشه بر همون روایات قبل، یعنی زکات در حصه ای که سلطان میگیره واجب نباشه، اما زکات در حصه خود این آقای کشاورز واجب باشه. البته این احتمال از کردیم بعید به نظر میاد، مخصوصا در این حدیث که تفصیل بدیم بگیم که اون از کنم در اینجا زکات واجب نیست در اون حصه و در باقی زکات واجبه، این احتمال البته که شیخ بزرگوار فرموده بعید. خب بنابراین حالا پس چطور شد که فرمود اونی که پیغمبر اگر اقطاع فرموده باید زکات را بدن؟ این احتمال شاید این باشه که سلاطین جور حالا ولو احترام می کردن دیگه از اون چی که پیغمبر به خانواده به صورت اقطاع داده بود احتراماً دیگه از اونها خراج مازادی نمی گرفتند، ولذا فرموده اینهاشون خیلی ازشون خراج گرفته نمی شده و زکات هم گرفته نمی شده و پیغمبر اکرم زکات را بر خود متقبلین واجب کرده بود، لذا می فرمند که در آن چه که پیغمبر اقطاع کرده زکات بر کشاورزان واجبه، اما اونایی که بنی امیه اقطاع کرده اند چون مقدار زیادی میگیرند و زکات هم در اون مقدار داخله، لذا فرمود دیگه زکاتی بر اینها در امرود واجب نیست. خب این یه مطلب دوم صحیحه بعدی که حدیث پنجم از باب هفتمه، در صحیحه محمد ابن مسلم سألته عن الرجل يتكار العرض من السلطان بالسلس او النصف، کسی کرایه میکنه زمین را، اجاره میکنه زمین را از سلطان جائری یا سلطانی به طور کلی به دادن سلس به سلطان یا نصف، هل علیه فی حصته زکاتون، آیا در اون نصفی که مربوط به خودشه یا دو ثلثی که برای کشاورزه زکات واجبه؟ قال لا، فرمود که خیر، در اینجا زکات بر این صاحب کشاورزی واجب نیست. قال و سألته عن المزارعه و بیع السنین، قال لا بأس. خب این هم حکمش همون حکم روایت ابن بکیره، شاید برای خاطر این بوده که اون مقدار کمیت زیادی که از کشاورز اینها می گرفتن نصف یا ثلث، زکات هم در او داخل بوده، به این اعتبار فرمود دیگه بر کشاورز ولو در حصه خودش زکات واجب نباشه. احتمال هم این است که شیخ فرموده یعنی در حصه سلطان زکات بر کشاورز واجب نیست، نه در حصه خودش، یعنی اون بخشی که سلطان گرفته نصف یا ثلث، زکات یک دهم او یا یک بیستم او دیگه بر کشاورز واجب نباشه، که این احتمال بدی هم نیست، که حرف شیخ در اینجا خیلی قشنگتر و ظاهرتره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، یه مرحوم آقای میلانی یه احتمالی داده و این هم حالا شاید بد نباشه. ایشون می‌فرمایند که اگر خراج به صورت مقاسم نباشه، به صورت درهم و دینار یا کلی فزمه باشه، و بگیم این خراج هم زکاتش واجب نیست و از حصه خواهم بحث کنم که کشاورز خارج میشه و زکات او واجب نباشه، میگه اگر این باشه باید امام نگوید فی حصصهم. ما در صحیحه بزنتی و صحیحه محمد ابن مسلم و ابی بصیر در این سه روایت صحیحه بود که در آنها خوندیم امام فرمود غیر از قباله عرض و غیر از مقاسمه، اون چه در حصه کشاورز است زکاتش واجبه. خب اگر بنا باشه که خراج هم که از خود کشاورزی گرفته نمیشه، خراج که به صورت دینار و درهم گرفته میشود از کشاورز، یا به صورت کلی فزمه گرفته میشود، باید امام بفرماید که اون چرا که خارج شده معادل اون چه خارج شده باید زکات در حسشون واجب باشه، با اینکه اسمی از معادل نبرده. شون دیگاه کنید، اگر فرض کردیم مثال که اون روز عرض کردیم، اگر 10 هکتار زمین را به عنوان خراج به 10 میلیون تومان داده باشند و آقای کشاورز 10 تن برداشت کرده باشه، اگر بنا شد که خراج هم استثناء باشه، باید امام نگوید که در حصه کشاورز زکات واجبه، باید بگوید در واجبه بعد از اون چه معادل با خراجه. این که از خراج و یا معادل خراج اسم نبرده و بعدی که گفته در حصه کشاورز مطلقات زکات واجبه، ایشون می‌فرمایند این دلیل بر اینه که خراج اگر به صورت مقاسمه نباشه نمیتواند کشاورز استثناء کنه از حصه خودش، بگوید که من 1,000,000 تومان برابر با 3 تن میشه، پس 3 تن گندم معاف از زکات، در باقی زکات باید بدم. خیر، باید در کل حصه خودش زکات را بده. این احتمال فرمایش آقای میلانی که بعض دیگرم به تبعیشون این حرف را زدن فرمایش خوبیه، اما با توجه به روایت رفاعت ابن موسی و همچنین سهل ابن یسر و اون دو سه روایتی که در روز چهارشنبه اشاره کردن، روز سه شنبه اشاره کردن، خیر، زکات از خراج شامل مقاسمه هم می شود و آنها نفی زکات بالمره کردن قدر متیقن از این نفی زکات از خراج اراضی خراجیه، نفی زکات از خصوص مقدار خراجه. بنابراین این هم خیلی نمی شود مانع بشه. بعد سید در عبارت 15 میگه، می فهمن علاوه بر مقاسم و خراج اون چی که عمال سلطان به زور از کشاورز میگیرن این هم زکاتش واجب نیست اگر متمکن از دفع نباشه. خب این چطوریه؟ فرض کنید سلطان میگوید آقا هر هکتار زمینی شما 1/10 از کنم از حاصل کشاورزی را بپردازید به عنوان قباله زمین. خب این بنا شد که استثناء بشه. حالا این مدبختی که میاد جمع کنه حق سلطان را، به جای 1/10 میاد 1/5 میگیره یا 1/7 از کشاورز بیچاره میگیره، مقدار بیشتر میگیره. این مقدار بیشتر فقط زوری است که این عامل سلطان از کشاورز میگیره. این چه حکمی داره؟ آیا این هم از زکات معافه یا خیر؟ سید میفهمد که اگر بتوانه دفع کنه ولی در این حال این زائد را میپردازه به میل خودش، خب زکات را باید بده. اما اگر مقدورش نیست دفع کردن، نه به صورت این که حق حساب آرام بهش بده شر اینه بکنه، نه به صورت سری و نه به صورت علانیه‌ای، در این صورت میتوانه زکات این مازاد را هم نپردازه. چرا؟ گفتند برای اینکه یک دلیل حرفی است که مرحومها یارزان میده و دیگران هم میگویند، میفرمایند که ما از لسان ادله استفاده کردیم که زور، پول زور هم که از کشاورز بیچاره گرفته میشه این معافه. بنابراین زور یه مرتبه از بنی امیه است و سلاطین جوره، یه مرتبه از عمالشونه. از ادله استی همونطوری که سلاطین جور به زور میگیرن و الا حق گرفتن ندارن، همونطوری که اونها موجب سقوط زکات میشود، اگر عمال گردن کلفتی هم هستند که به زور میگیرن، همون منات در مازادی که عمال میگیرند در اون مازاد هم این مراد صادق و جاریه. این یک دلیل. برهان دیگری که گفتن، الحمدلله.